امروز دوشنبه 29 بهمن 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. امروز از خطراتی که میراث لوط رو تهدید میکنه صحبت میکنیم و نگاهی داریم به اینکه برگزاری نمایشگاه گردشگری چقدر به صنعت توریسم کشورمون کمک کرده. با من همراه باشید. امروز میخوایم در مورد یه مشکل جدی صحبت کنیم که کسب و کارهای تولیدی رو به دردسر انداخته. قطع برق و گاز بدون جبران خسارت. قانون در این مورد چی میگه؟ طبق ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، وقتی کمبود انرژی داریم نباید اول سراغ قطع برق و گاز واحدهای صنعتی و کشاورزی بریم. و اگه مجبور بشن که این کار را انجام بدن، باید خسارتشون جبران شه و شرکت‌های تأمین کننده برق و گاز این جبران خسارت رو توی قراردادهاشون پیش بینی کنن. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینه که قانون هست ولی اجرا نمیشه. چرا؟ چون توی بودجه سالانه هیچ منبع مالی برای پرداخت این خسارت‌ها در نظر گرفته نشده. یعنی دولت خودش این قانون رو گذاشته ولی پولی برای اجرای اون نذاشته. خب عواقب این وضعیت چی میشه؟ وقتی خسارت ها پرداخت نشه، بخش خصوصی از صنعت برق دل سرد میشه، سرمایه گذاری ها کم میشه و در نهایت مشکل ناترازی انرژی بدتر میشه. به علاوه بی برنامگی بین دستگاه های اجرایی، نحوه نگارش قانون و اختلافات قراردادی بین تولید کننده ها و شرکت های تأمین انرژی اوضاع رو پیچیده تر کرده. حالا چه راهکاری پیشنهاد شده؟ اتاق ایران یه سری راه حل داده، مثلا پذیرش خسارت به عنوان یکی از تضامین. یعنی شرکت ها بتونن از دولت تضمین بگیرن که خسارت هاشون رو میده. استفاده از روش فاکتورینگ برای جبران خسارت، ارائه تسهیلات ویژه برای جبران ضرر تولید کننده ها. اما یه نکته مهم این وسط هست، تا وقتی که اراده جدی برای اجرای این قانون وجود نداشته باشه و منابع مالی تأمین نشه، این راهکارها هم روی کاغذ میمونن. در شب بیابان لوط از سلسله نشست‌های مجله بخارا کارشناسان و دلسوزان محیط زیست دور هم جمع شدند تا درباره تهدیدهای این میراث جهانی صحبت کنند. فاطمه باباخانی در گزارش خودش از این نشست می‌نویسه که چرا لوط، این گنجینه طبیعی ایران، در خطر خروج از فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته. حالا سوال اینه، آیا ما میتونیم جلوی این فاجعه رو بگیریم یا باید شاهد نابودی یکی از شگفت‌انگیزترین بیابان‌های دنیا باشیم؟ بیابان لوط یکی از شگفت‌انگیزترین مناطق طبیعی ایرانه که این روزها در خطر جدیه. این بیابان که به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، حالا با تهدیدهایی مثل گردشگری غیر مسئولانه، معدنکاوی و ساخت و سازهای غیر مجاز مواجهه. بهمن ایزدی، فعال محیط زیست که سالها برای ثبت جهانی لوط تلاش کرده، میگه لوط یه کالای مصرفی نیست که استفاده کنیم و دور بندازیم. این یه میراثه که باید برای نسلهای آینده حفظ بشه. متاسفانه بعد از ثبت جهانی لوط، مدیریت حفاظت از این منطقه ضعیف بوده. گردشگرا بدون نظارت وارد مناطق بکر لوط میشن، جاده‌های غیر مجاز میسازن و حتی درختای قدیمی رو قطع میکنن. از طرفی شرکت‌های مثل هواپیمایی ماهان هم دارن با فعالیت‌های مخربشون لوط رو تهدید میکنن. این در حالیه که لوط نه تنها یه بیابون ساده نیست، بلکه یه اکوسیستم منحصر به فرده که گونه‌های نادر گیاهی و جانوری رو در خودش جای داده. کارشناسا هشدار میدن که اگه این روند به همین شکل ادامه پیدا کنه، ممکنه لوط از فهرست میراث جهانی یونسکو خارج شه. این یعنی نه تنها یه افتخار جهانی رو از دست میدیم، بلکه آینده این منطقه هم به خطر میفته. پس مسئولین و مردم جای اینکه دست رو دست بذارن و شاهد نابودی این میراث بی‌بدیل کشورمون باشن، باید زودتر برای حفاظت از لوط کاری کنن. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چطور میشه از لوط محافظت کرد؟ چند وقت پیش پیام ما یه گزارش دیگه از لوت کار کرد با عنوان مبارزه برای بقای لوت که فرزانه قبادی در مورد ابعاد تخریب لوت نوشته. خوندنش رو بهتون پیشنهاد میکنم. لینکش رو تو کپشن براتون میذارم. الهه موسوی تو گزارش خودش در گفتگو با حامد یوسف‌زاده مدیر جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس از یه مشکل اساسی در مدیریت جنگل‌های تحقیقاتی صحبت کرده. جنگلایی که قرار بود پناهگاه طبیعت و آزمایشگاه علمی باشن، حالا بین دانشگاه‌ها و منابع طبیعی سرگردون موندن. اوضاع جنگل‌های تحقیقاتی ایران خوب نیست. دانشگاه‌ها که باید این جنگل‌ها رو مدیریت کنن، از نبود قرارداد رسمی با سازمان منابع طبیعی گلایه دارن. حامد یوسف‌زاده مدیر جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس میگه از وقتی که قانون ممنوعیت برداشت چوب اجرا شد هیچ قراردادی با جنگل تحقیقاتی بسته نشده و این مناطق بلا تکلیف موندن. این جنگلا مثل جنگلای هیرکانی شمال دست نخورده باقی موندن و در اونها خبری از شکار، قاچاق چوب و تغییر کاربری نیست. حتی تصاویر پلنگ ایرانی هم در این مناطق ثبت شده. اما حالا نبود قرارداد و حمایت مالی باعث شده که رفت آمد استادا و دانشجوها تا حد زیادی کاهش پیدا کنه. یوسف‌زاده میگه ما میگیم 10,000 هکتار جنگل رو به دانشگاه بسپارین تا تحقیقات علمی انجام شه. اما منابع طبیعی اصرار داره که جنگل ها باید تحت مدیریت خودش باشن. اونم با نگاه بهره برداری از چوب. یه تناقض عجیب این وسط وجود داره. دولت برای حفاظت از جنگل‌های تحقیقاتی به شرکت‌های خصوصی پول میده، اما دانشگاه‌ها که بدون دریافت هزینه این کار را انجام میدن همچنان بلا تکلیفن. حتی نیروهای منابع طبیعی به دانشگاه‌ها گفتن که حضورشون تو جنگل‌ها غیر قانونیه. با این حال دانشگاه‌ها دارن کارهای بزرگی انجام میدن. مثلا توی جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس تمام درخت‌های قدیمی ثبت شدن، دوربین‌های تله‌ای برای کنترل تخلفات نصب شدن و حتی برنامه‌های برای گردشگری علمی در حال اجراست. در دنیا دانشگاه‌های مطرحی مثل هاروارد، آکسفورد و توکیو جنگل تحقیقاتی دارن و این مسئله حتی در رتبه‌بندی علمی‌شون هم تاثیرگذاره. اما تو ایران نه تنها از دانشگاه حمایتی نمیشه، بلکه امکان نوآوری و اجرای طرح‌های علمی هم از اونها گرفته شده. حالا راه حل چیه؟ کارشناسا پیشنهاد میکنن که مدیریت علمی این جنگلا به دانشگاه ها سپرده شه تا علاوه بر حفظ منابع طبیعی تحقیقات علمی هم رونق بگیره. به قول یوسف‌زاده این جنگلا فقط 0.5% از مساحت جنگل های هیرکانی رو تشکیل میدن. پس چرا نباید به دانشگاه ها سپرده شن؟ نمایشگاه گردشگری 26 بهمن تموم شد. اما حالا وقتشه یه نگاه جدی به عمل کردش بندازیم. فاطمه علی اصغر در این باره با قلمی خواندنی یادداشتی نوشته. 18 ساله که نمایشگاه گردشگری ایران برگزار میشه. اما انگار هیچی تغییری نکرده. هر سال همون آشه و همون کاسه. همون حرفای تکراری و همون شلوغی های بی هدف. دنیا داره پیشرفت میکنه. ولی نمایشگاه گردشگری ما هنوز داره درجا میزنه. نه ایده های جدیدی میبینیم، نه قراردادهای تازه‌ای بسته میشه و نه کسی داره از مشکلات گردشگری ایران حرفی میزنه. همه چیز به یه نمایش سطحی محدود شده. چراغای رنگارنگ، غرفه‌های شیک و کلی حرفای تو خالی. یه سوال مهم اینه. این نمایشگاه تو این 18 سال چقدر توی جذب گردشگر موفق بوده؟ چرا کسی نمیپرسه این همه هزینه و زمان برای چی صرف میشه؟ به جای این کارا چرا یه بار نمیشینن و مشکلات گردشگری ایران رو بررسی نمی کنن؟ مثلا چرا با وجود اینکه بازار گردشگری دنیا داره به حالت عادی قبل از کرونا برمیگرده و رو به پیشه، ایران هنوز 37% از دوران قبل از کرونا عقب تره؟ یا چرا ترکیه همسایمون توی 5 ماه اول سال 2024 18 میلیون گردشگر جذب کرده و 5 کشور پربازدید جهان شده، ولی ما هنوز داریم با کمتر از 3 میلیون گردشگر سر میکنیم؟ این نمایشگاه ها بیشتر شبیه یه مراسم تشریفاتی هن. یه جورایی بر این که بودجه ها خرج شه و بعضی ها منفعت خودشونو ببرن. اما واقعیت اینه که گردشگری ایران نیاز به یه تحول اساسی داره. به جای این نمایش‌های بی هدف سالانه، باید مشکلات ریشه‌ای حل شن. مثلا چرا تخت جمشید و نقش رستم دارن فرونشست میکنن؟ چرا پتانسیل‌های تاریخی و طبیعی ایران دارن نابود میشن؟ حالا سوال اینه. وقتش نرسیده که به جای نمایش‌های سطحی یه کاری برای نجات گردشگری ایران انجام بدیم؟ یا بازم میخواییم همینجوری ادامه بدیم و ببینیم چی میشه؟ این یادداشت به دو گزارش از تخریب آرامگاه هزار ساله ری به خاطر ساخت پروژه بام ری شهرداری و فرونشست تخت جمشید به دلیل برداشت بیروی آب ارجاع میده. اگه علاقه‌مند هستین، لینکشون رو براتون توی کپشن گذاشتم، به وبسایتمون سر بزنید و بخونید.
یادتون باشه که با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی، نظرات و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مهمه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید تو گزارش‌های بعدی بهش پرداخته شه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرشو کنین حضور داریم. در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنمون هم توی وبسایتمون هست. بهمون سر بزنید. لینک نسخه کامل گزارش هایی که روایت کردم هم تو کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. ایام بکام. خدا نگهدار.